صدایی دیگر،
صدای زنان.
برخی از آنها مشهورند، هنرمندند یا فرد سیاسی سرشناس. گاهی تنها در حوزه کار قربانی آزار جنسی قدرتمند هستند، مدیری بالادستی یا صاحب کاری در تولیدی لباس، و گاهی قدرت و برتری برآمده از تحصیلات بالاتر، طبقه اجتماعی برتر و حتی ثروت بیشتر است. مناسبات قدرت یکی از مهمترین دلایل سکوت قربانیان آزار جنسی است در برابر آزارگری که گاهی حتی فقط شهرتش کمی بیش از قربانی است. با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. زنی می گفت می ترسیدم کارم را از دست بدهم. دیگری می نالید که به وامی که درخواست کرده بودم نیاز داشتم. آن یکی از شهرت آزارگر می ترسید که شاید کسی حرفش را باور نکند. و زنی جوان اعتراض و افشای آزار جنسی را مانعی برای رشد و پیشرفت در حرکت‌های اجتماعیش می دید. قربانیان آزار جنسی این دلایل را عامل مهمی برای واداشتنشان به سکوت می دانستند. آزاده دعواچی، پژوهشگر مسائل زنان، در مورد سکوت قربانیان آزار جنسی و مقهور شدن آنها در برابر آزارگر قدرتمند میگوید:
واقعا مسئله قدرت یک مسئله پیچیده هستش. اگه ما بخوایم بحث روابط اجتماعیش رو مطرح کنیم، معمولا فردی که در قدرت هست به خاطر اون قدرتی که داره به خودش اجازه میده اختیار عمل رو در دست خودش بگیره و اجازه نده به قربانی که خارج از اون اختیار عمل وارد چرخه بشه. یعنی این چرخه این شکل میگیره که اون فردی که قدرت داره در رأس چرخه است و قربانی در داخل چرخه میفته. به خاطر همین به هیچ عنوان از این چرخه نمیتونه خارج بشه. چند تا دلیل داره. اول اینکه فردی که در قدرت هست اونم خیالش جمعه، میدونه که قربانی به خاطر ترس به هیچ عنوان حاضر به افشا نیست. یعنی خیلی موارد کم پیش میاد که قربانی حاضر بشه از این چرخه خشونت بیاد بیرون و افشاگری بکنه و اون فرد در قدرت خیلیش از این مسئله جمع هستش. دوم این که فردی که در قدرت هست انقدر ابزارهای مختلف اجتماعی همراهش هستن در جامعه، حالا از همکاران بگیر، از افراد بگیر، از اون کسی که این رو حمایت میکنن، که اون مطمئنه که اگر فرد قربانی حتی خارج از این چرخه شروع به افشاگری کنه با شانس خیلی کمتری مواجه هست. سوم این که این ابزار سرکوب بیشتری در دست داره. یعنی هر چقدر قدرت بیشتر باشه سرکوب بیشتره. مثلا فرض کنید یک نفر که لحاظ سیاسی جایگاه بالاتری داره، این قدرتش خیلی بیشتره چون اون ابزارها در دستش خیلی بیشتره، خیلی راحت‌تر میتونه جلو قربانی رو بگیره. یا کسی که علاوه بر اجتماعی هست، اینا باعث میشه که اجازه به اون فرد داده نشه. حالا فرق نمیکنه مرد باشه یا زن باشه، اما این جایگاه یه اعتماد به نفس، یک دستاویزی به اون فرد میده که هر چقدر میتونه از همه ابزارها استفاده کنه برای اینکه نگذاره قربانی از اون چرخه خارج بشه و بیاد بیرون.
اما گاهی فقط کافیست یک نفر از آزار جنسی که دیده سخن بگوید. دومینوی افشاگری چنان به راه میافتد که جامعه را وادار به واکنش میکند. حسین غازیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، معتقد است گاهی هراس قربانی فراتر از قدرت آزارگر است.
قدرتی که جامعه مردسالار به مرد اعطا میکنه و پذیرفته میشه از جانب مردان و زنان، اغلب یک قدرت ساده نیست، یک قدرت چند لایه است و وقتی فشار این لایه های مختلف روی هم سوار میشن، صدای زن رو خفه میکنن. اولین جنبه این قدرت بیشتر مردان ناشی از بهره‌مندی بیشتر اوناست از منابع ارزشمند اجتماعی مثل ثروت، منزلت، اطلاعات و خود قدرت، یعنی قدرت تصمیم گیری. اینا بیشتر در اختیار مردانه و همه اینا قدرت ساکت کنندگی دارن یا میتونن صدای زنان رو بی اثر کنن. دومین لایه این قدرت جنبه ذهنی همین قدرتی است که ازش صحبت کردم، یعنی اون چند منبع ارزشمند که مردان بیشتر از زنان ازش بهره‌مند هستن به طور عینی و واقعی، در نزد زنان بیش از اندازه ارزیابی میشه. یعنی یک مرد ثروت داره و این ثروتش خب میدونیم که میتونه مؤثر باشه، ولی تصور زنان از اهمیت یا قدرتی که این ثروت ممکنه به مرد بده گاهی اوقات بیش از اندازه است. یعنی ممکنه فکر کنن که اون از کلانتری و آگاهی و پزشک قانونی و دادگاه و قاضی رو همه رو ممکنه بتونه بخره یا با قدرت سیاسی خودش بتونه بخره. در این حال که این اغلب ممکن درست باشه، ولی گاهی اوقات این برآورد بیش از اندازه است تحت تأثیر سلطه گفتار مردانه که قدرت مرد رو تبلیغ میکنه و زنان هم تا حدی خریدار این گفتار هستن. شما این نحوه از تصور رو در خود صحنه تجاوز هم ممکنه ببینید، یعنی زنانی که ممکن از لحاظ قدرت جسمی توانایی برابری با مرد داشته باشن یا حتی تواناییشون بیشتر باشه، اما در صحنه مغلوب میشن به دلیل اینکه تصوری دارن از قدرت مردانه که ممکنه بیشتر از واقعیت ارزیابی بشه. و سوم و شاید مهمتر و سهمگین‌تر از همه، قدرت آبرو و بی‌آبرویه. در جامعه مرد سالار متجاوز و تجاوز شده دو معنای جنسی خیلی نامناسب دارن. رابطه بین فاعل و مفعوله و هر دو اینا نوعی سرفکندگی و سرفرازی برای آدم ممکنه بیاره که پشت جنبه آبرو و بی‌آبرویی ممکنه قایم بشه، علاوه بر بعد جنسی یعنی زن بودن و مرد بودن که خودش ممکنه با بی‌آبرویی و آبرو ارتباط داشته باشه. و این قدرت ساکت کننده آبرو و بی‌آبرویی یکی از عوامل مهمتره نسبت به اون دو عامل دیگه که گفتم. اما وقتی هر سه عامل ها روی هم جمع میشن، زنان رو ساکت میکنن اغلب.
این روزها شبکه‌های اجتماعی به دو شق تقسیم شده، گروهی که از قربانیان آزار جنسی حمایت می‌کنند و گروهی که از هر فرصتی برای تطهیر آزارگر استفاده می‌کنند. واکنش جامعه در برابر آزارگر قدرتمند هم متفاوت است. درخواست یک صدای جامعه متهمی را به زندان می‌فرستد و حمایت‌های پیدا و پنهان سبب می‌شود تا آزارگری دیگر در حاشیه امن خود باقی بماند. آزاده دوچی در مورد واکنش جامعه به آزارگران قدرتمند می‌گوید:
یه سری از آدم خوب اصلا اون آدم انقدر بزرگ میکنن که میگن نه این اصلا خطا نمیکنه و کسی که داره این افشاگری میکنه دنبال معروفیت میگرده، یا مثلا از موقعیت سوء استفاده میکنه، یا دنبال یه چیز بهتر میگرده، در حالی که اصلا به این مسئله فکر نمیکنه که واقعا اون آدم قربانیه و اگر آدم ها حرف اینو باور نکنن ممکنه خیلی اثرات بدی داشته باشه. اما من فکر میکنم بیشترین چیزی که واکنش افراد رو تعیین میکنه یکی ترس هست، ترس از این که این واکنش نشونه و بعد اونها برگردن به جامعه و بعد آدم های دیگه به اونها چه واکنش نشونه، یعنی این همسه یه سری حلقه های زنجیر به هم دیگه وصله. خب من الان به این آدم واکنش نشون میدم، این یه سلبریتی یه فرد خاصه، حالا دارم میگم این آدم اشتباه کرده، برمیگردم به جامعه، به جمع همکارانم، بگم خانوادم، اونا شروع میکنن سرزنش کردن من، پس بهتره سکوت کنم چیزی نگم. اونایی که حالا میخوان یه واکنشی نشون بدن با سرکوب، با اینکه شما بهتر سکوت کنید، شما از کجا میدونید که قربانی راست میگه، تردید، ترس، سرزنش، سرکوب و اینا هر باعث میشه که رفلکس‌ها و عکس العمل‌های افراد جامعه نسبت به اون موزه مشخص بشه.
حسین قاضیان اما ریشه تبعیض در مواجهه قانونی با آزارگر جنسی را در ساختارهای قضایی و قانونی می‌داند.
در جامعه ما سالیان زیادی است که فاتحه حقوق و قانون در مورد موضوعاتی که جنبه عمومی پیدا می‌کنن خونده شده. یعنی این موضوعات دیگه از بعد حقوقی و قانونی و حتی بر اساس قوانین موجود مورد رسیدگی و بررسی قرار نمی‌گیره، بلکه بهش یک بعد سیاسی و امنیتی و تبلیغی هم اضافه میشه. یعنی زعمای امر به این فکر می‌کنن که با این واقع چطور برخورد کنن که جنبه تبلیغاتی منفی نداشته باشه. مثلا شما فساد رو در نظر بگیرید، وقتی اینقدر سر و صدا به پا میکنه دیگه اینجا فرآیندهای حقوق قانونی میرن بیرون، بلکه ملاحظات سیاسی، امنیتی، تبلیغاتی میان. یعنی یه نمایش در اینجا مطرحه که باید نشون بدن که داره با فساد مبارزه میشه. بنابراین مثلا چند تا سلطان درست میکنن از سکه و قیر گرفته تا بعد برسه به محاکمه و حتی اعدامشون، که دارین کاری میکنیم، دارین با فساد برخورد میکنیم. در مورد ماجرای تجاوز هم همینطوره. یعنی حالا که صداها بلند شده باید یکی رو دراز بکنن تا این صداها بخوابه، بنابراین باید برن سراغ دیوارهای کوتاه‌تر، نه سراغ کسانی که رفتن به سراغ اونا ممکنه اصلا مسئله دیگری ایجاد بکنه و مسئله رو بزرگتر بکنه، در حالی که قصد این است که مسئله کوچیک بشه و تموم بشه و به اصطلاح جمع بشه. این جمع کردن که تکنیک همیشگی جمهوری اسلامی است در این موارد در لحاظ تبلیغات سیاسی، اینجا هم صادقه. بنابراین انتظار رسیدگی قضایی نباید داشت، بنابراین جای مدعی العموم هم خالیه و مدعی العمومه که در واقع باید بره سراغ کسانی که نامی دارند و مقامی و منصبی و رفتن به سمتشون سخته. و خب چنین چیزی و چنین انتظاری بیجاست از این نظام حقوقی که با مسائل امنیتی، سیاسی و تبلیغاتی مخلوط شده.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.